در فرایند آبزی پروری امروزی
بله.
متفاوت هستش با گذشته. ما ممکنه در گذشته از یک فضای خیلی بزرگ باز برای آبزی پروری استفاده بکنیم، ولی خب با توجه به منابع محدود آبی، مخصوصا آب شیرین، اولا به نظرم میاد که سرمایه گذاری اول دریامحور باید تمرکز داشته باشیم. در ثانی ما باید از مدار پرورش و الگوهای پیشرفته استفاده بکنیم. دیگه الگوهای گذشته با توجه به محدودیت منابع جواب نمیدهند. از الگوهای پرورشی مداربسته گردش آب باید استفاده بکنیم، از برحال پرورش دریایی باید استفاده بکنیم. همه اینها فرایندهایی هستند که ما میتوانیم همچنان که آبزی پروری را ادامه بدهیم، الگوهای مدرنیزه رو در آبزی پروری به کارگیری کنیم و از منابع خودمون به نحو بهتری استفاده بکنیم.
درسته آقای دکتر. باز یه نکته دیگه که قبل از این که بریم سراغ بیماری های آبزیان دلم میخواد بهش اشاره داشته باشم، مسئله لزوم در واقع استفاده از محصولات مختلف آبزیان در سبد غذایی روزانه و هفتگی مردمان ما. حالا ما شاید در برخی از مناطق کشور مثل همون سمت جنوب کشورمون یا حتی شمال به دلیل اتصال به دریا و آبهای آزاد بیش از سایر مناطق کشورمون مصرف آبزیان رو داشته باشیم در سفره غذایی، اما وقتی داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم یک کلیتی رو از کشور در نظر میگیریم. خیلی ها بر این تصور و باورند که دلیل اصلی حذف یا کمبود وجود آبزیان در سفره غذایی قیمت بالای اون هست. این باور تا چه حد درسته؟ یعنی اگه بخوایم مقایسه‌ای داشته باشیم در ارتباط با پروتئین آبزیان با طیور با دام‌ها، قیمتی که الان وجود داره برای تهیه محصولات آبزیان چطور قیمتی هست؟ آیا اینها محصولات گرانی محسوب میشن؟
من اول از این جمله شروع بکنم که مصرف آبزیان برای جامعه انسان یک ضرورت است. اصلا ما نباید اینو به عنوان یک مثلا ایجاد تنوع در مواد غذایی در سبد خانوار اینو حساب بکنیم. این یک ضرورته. ببینید برای به هر حال رشد انسان‌ها، برای تأمین پروتئین غنی و ایجاد یک جامعه انسانی بالنده، هوشیار، استفاده از محصولات آبزی پروری یک ضرورت است و یک الزام هستش. این یک جمله رو خدمتتون بگم. در ثانی ببینید افزایش قیمت محصولات آبزیان مختص کشور ما نیست.
بله.
این رشد اقتصادی و افزایش قیمت در تمام جهان به هر حال به یک نحوی مطرح هستش. ولی در مقایسه با پروتئین سایر حیوانات از جمله پروتئین دامهای بزرگ یا حتی طیور برآورد می شود که پروتئین ناشی از آبزیان یک پروتئین ارزان‌تری محسوب می شود.
درست.
ما مشکلی که الان در کشور به نظرم هست وجود داره عدم تنوع در محصولات آبزی پروری هستش. ببینید قشر مختلفی از جامعه به هر حال میخوان این فراورده مهم رو مصرف بکنن. از شما از کودک بگیرید، نوجوان، جوان و به هر حال افراد مسن میخواد از این محصول استفاده بکند و کشور ما با توجه به گسترش جغرافیایی که دارد ذائقه های بسیار متفاوتی دارد. به همین خاطر ما برای ایجاد فرهنگ در مصرف آبزی باید تنوع محصولات داشته باشیم.
درسته.
الان در کشورهای مختلف محصولاتی مثل به هر حال چیپس میگو وجود دارد، پفک آبزیان وجود دارد، یا حتی در طبخ آبزیان به نفع‌های مختلف ما باید فرهنگ سازی بکنیم
و استفاده از چاشنی‌های مختلف.
بله، و این تنوع باید در جامعه ایجاد بکنیم. یعنی ما باید به سمتی پیش بریم که ذائقه جامعه به سمت تغییر و به سمت مصرف آبزیان حرکت بکند و آبزیان باید به عنوان یک ضرورت در سبد خانوارها باید قرار بگیره.
بسیار خوب، متشکرم. ما در ارتباط با بیماری های آبزیان هم صحبت خواهیم کرد. شما شنونده برنامه مجله دامپزشکی هستید، شاید بهتر باشه بگم ویژه برنامه مجله دامپزشکی که به مناسبت 14 مهر روز ملی دامپزشکی در این روز داره برای شما پخش میشه. همراه ما باشید. در این برنامه مجله دامپزشکی در خدمت آقای دکتر رضا اسدی هستیم، مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور، و قرار هست از اینجای برنامه به بعد در خصوص بیماری‌های آبزیان صحبت بکنیم. اگر فرصت شد در ارتباط با علاقمندی‌هایی که وجود داره در بین بسیاری از کارآفرینان در کشور در خصوص پرورش انواع ماهیان هم صحبت خواهیم کرد، و اما اگر این فرصت فراهم نبود، این قول رو از آقای دکتر اسدی حتما میگیریم که در یک فرصت دیگر حتما به زودی در برنامه مجله دامپزشکی از ایشون دعوت بکنیم و پاسخگوی سوالات شما علاقمندان به این زمینه در این خصوص باشیم. آقای دکتر، یه مقدار در ارتباط با نمودار و نقشه کلی بیماری های آبزیان در کشور برای ما بفرمایید.
عرضم به حضورتون، نگاه ما و مواجهه ما در بحث محیط های آبزی پروری و کنترل و پیشگیری از بیماری ها کلن در حیوانات آبزی نسبت به حیوانات خشکی متفاوت هستش. برحال اونها از فضای هوا استفاده می کنن. با توجه به اینکه آبزیان در محیط آبی به هر حال زندگی می‌کنند، حساسیت و یک محیط محدودی هستش،
ماله.
حساسیت در چنین محیطی به هر حال بیشتر هستش. به همین خاطر نوع رصد، پایش، مراقبت، نمونه برداری‌های ما در مراکز تکثیر آبزیان و مزارع پرورش به شکل سختگیرانه‌تر انجام می‌شود و هدفمندی لازم و برای کاهش بار بیماری ها به هر حال داره.
درسته.
ما در مواجهه با گونه های مختلف آبزیان در کشور برنامه ملی مراقبت، رصد و پایش و نمونه برداری داریم. نمونه برداری در قسمت های مختلف از هم متفاوت هستش. در نهایت خدمتون عرض کنم، الان ما چه در سال گذشته و چه 6 ماهه سال 1404 در برخی از گونه ها مثل ماهی های دریایی و عرضم به حضورتون ماهی خاویاری و ماهیان گرمابی هیچ گونه کانون بیماری در کشور نداریم. در خصوص ماهی های سردابی که میانگین بار بیماری ما در کشور از میانگین جهانی خیلی پایین تر هستش، و به همین خاطر ما در بحث صادرات به دلیل سالم بودن آبزیان در کشور به عنوان رتبه های برتر دنیا هستیم، و در صادرات در سطح بین المللی کشور ایران حرف های زیادی برای گفتن داره، اونم به خاطر به هر حال اینکه الگوهای جهانی را در بحث بهداشت مدیریت بیماری های آبزیان به شکل جدی دنبال می کند و رعایت می کند. مواردی از قبیل کاهش بار بیماری ها، بهبود بهداشت در سطوح مزرعه و ملی، به حداقل رساندن شیوع بیماری ها در کشور، اینها موارد زیربنایی هستند که ما همواره اونها رو به هر حال در کشور دنبال می کنیم. البته برای اجرای اینها ما نیاز به یک رویکرد مشارکتی بخش دولتی و خصوصی داریم تا بتوانیم تاب‌آوری صنعت آبزی پروری خودمون رو در برابر بیماری های مختلف افزایش بدهیم. از برنامه هایی که ما در حال اجرا داریم، مشارکت بخش خصوصی اتحادیه ها، تعاونی ها، بهره برداران، تولید کنندگان، حتی مؤسسات تحقیقاتی در تصمیم گیری های کنترل و پیشگیری از بیماری های آبزیان هستند که نتایج خیلی خوبی ما از این روی کرد به هر حال اخذ کردیم و اعتقادمون این هستش که بهداشت و مدیریت بیماری آبزیان وقتی به ثمر خواهد رسید که مشارکت حداکثری همه عزیزان از جمله بهره برداران و تولید کنندگان باید باشد. چرا؟ چون این عزیزان هستند که مجری دستورالعمل‌های بهداشتی و امنیت زیستی در حوزه برال آبزیان هستند. مدیریت موفق تامیز در بهداشت آبزیان همه میدونن که و یک اصطلاح خیلی معروفی داریم، پیشگیری از درمان بهتر هستش. ببینید ما روی کردمون یک روی کرد پیشگیرانه است در حوزه آبزیان. و اون نگاه درمانگری در مرحله آخر است و تمام سعی بر این هستش که وارد اون مرحله اصلا نشویم. به همین خاطر انجام نمونه برداری های مختلف، سیستم مراقبت، کاهش بار میکروبی بیماری ها، حفظ تراکم آبزی پروری، رعایت کیفیت آب، هوادهی مناسب، ایجاد سیستم فیلتراسیون مناسب، همه این موارد، یووی دهی و مواردی از این قبیل، همه اینها جز اقدامات پیشگیرانه ما هستند که ما جلوی شیوع و بروز بیماری های مختلف در آبزیان رو بگیریم. چون در آبزیان کمی قصه متفاوت هستش، ما غیر از بحث مصرف داخلی آبزیان یک بحث صادرات محوری ما هم داریم.
بله.
برای توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور و ارز آوری به کشور نگاه صادرات محور در آبزیان وجود دارد و محصولات آبزی پروری ما در خیلی از کشورها خواهان دارد. به همین خاطر برای حفظ این اصل و همچنین رشد آن و رسیدن به پایداری تمام سعی و تلاش بر این هستش که ما آری از بیماری های مختلف در حوزه آبزیان باشه.
دکتر، اتفاقا این مورد یکی از مسائل در واقع مورد دغدغه مردم و مصرف کنندگان هم هست. من در بخش قبل اشاره کردم به یه تصور و یک باوری که خیلی هم شاید درست نباشه در ارتباط با قیمت محصولات مرتبط با آبزیان، محصولات غذایی که متاسفانه اگر بخوایم میانگین بگیریم و به صورت کلی بررسی بکنیم میبینیم که در سبد غذایی مردم ما جایگاه مناسبی نداره. حالا جدای از مسائل مربوط به فوایدی که برای سلامت مردم وجود داره در ارتباط با مصرف آبزیان که آقای دکتر اسدی بهش اشاراتی داشتن در بخش پیشین و همینطور لزوم تنوع، ایجاد تنوع در محصولات آبزیان که ما از این نظر هم به نظر میرسه که باید بیشتر کار بکنیم و در این خصوص ضعف داریم، اما جدای از اون گفتیم که این قیمت در کل قیمت مناسبی هم هست نسبت به سایر محصولاتی که داره در واقع توضیح میشه و قرار داده میشود در سبد غذایی مردم. مطابق این نکته میخواستم اشاره کنم. یکی دیگر از دغدغه های شاید مصرف کنندگان برای مصرف آبزیان و شاید جز دلایل دوری از قرارگیری در سبد غذایی، یه سری شایعات و مسائلی هست مربوط به آلودگی های آب یا آلودگی هایی که وارد بدن ماهیان میشود. آیا اینها در کشور ما تحت مدیریت پایش و نظارت قرار میگیره؟ اصلا تا چه حد این صحت داره؟ حالا علل خصوص برای ماهیان غیر پرورشی، یعنی ماهیانی که در آبهای آزاد در واقع صید میشن. این رو یه توضیح بفرمایید. خیلی هم فرصت نداریم، شاید در حدود 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم.
ببینید در کلا در بحث آبزیان به غیر از عوامل بیماریزا، آلایندگی های محیطی هم مورد رصد و پایش به شکل رندوم و به شکل سالانه قرار می گیرند. بله، الان سازمان های متولی، الان سازمان دامپزشکی و سایر سازمان های متولی این موضوع همیشه نمونه برداری های از حیات وحش و محیط دریایی برحال دارند. آلایندگی ها همیشه مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در مواردی که احیانا مورد بالاتر از حد مجازی تشخیص داده می شود اون قسمت مورد قرنطینه قرار می گیرد، مورد نمونه برداری های بیشتر قرار می گیرد. ولی کلام آخر
درسته.
این اطمینان به همه شهروندان عزیز به هر حال وجود داره. به هر حال کسانی که به هر حال مثل بنده یا کسانی که در یک قسمتی از حاکمیت یا دولت به هر حال مسئولیتی دارن، کارشناسی کار میکنن، ما جزی از بدنه به هر حال این جامعه هستیم، شهروند محسوب میشیم. به همین خاطر این اطمینان وجود داره که محصولات آبزی پروری که دست جامعه انسانی و شهروندان عزیز میرسد یک محصول کاملا سالمی هستش، با خیال راحت آن را مورد مصرف قرار بدهند. جمله آخرم اینه که شهروندان عزیز، استفاده از محصولات آبزی پروری یک ضرورت و الزام است برای سلامتی همه ماها. خواهش میکنم که به هر نحوی شده آبزیار را در سبد غذای خودتون قرار بدهید.
خیلی خیلی متشکرم از آقای دکتر رضا اسدی، مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور، که به مناسبت روز ملی دامپزشکی قبول زحمت کردن، تشریف آوردن به برنامه امروز مجله دامپزشکی. خب قاعدتاً شما شنوندگان محترم رادیو سلامت عادت داشتید به شنیدن این برنامه در روزهای چهارشنبه، منتها این هفته ما به مناسبت روز ملی دامپزشکی و بالاخره دوست داشتیم در این روز ویژه برنامه‌ای رو تقدیم حضور شما بکنیم. استثنائاً این برنامه رو این هفته در چنین روزی دوشنبه تقدیم حضور شما کردیم. متشکرم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. برای همه شما سعادت و سلامت رو آرزومندم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
های طلایی. نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید. ارزش بعضی از ثانیه ها از مابقی لحظه ها سنگین تر و با ارزش تر است. مثل وقتی که آژیر حمله هوایی در شهر به صدا در می آید و شما در خانه هستید با یک نفر که به علت سالمندی نمی تواند از خودش سریع عکس العمل نشان بدهد. پدر یا مادری که همه ی دنیای تو را ساخته در این لحظه ها به تو پناه می آورد. اینجاست که ثانیه های طلایی معنا پیدا می کند. نگهداری از سالمندان همیشه نیاز به صبر و دقت دارد. حالا اگر بحران همزمان باشد با تنهایی در خانه و حضور یک سالمند، همه چیز حساس سر می شود. نه فقط به خاطر شرایط جسمی آنها، بلکه گاهی به خاطر فراموشی، سردرگمی یا ترس که نمی توانند آن را بیان کنند. پس این برنامه ثانیه های طلایی به این سوال شما جواب می دهد که چطور در چنین شرایطی درست و ایمن عمل کنید. حالا که متوجه اهمیت موضوع شدید، به این دو پرسش فکر کنید. در زمان حمله هوایی اگر با سالمند تنها باشیم، چه اقدام هایی باید در اولویت قرار بگیرد؟ و دوم، چه آمادگی هایی باید از قبل داشته باشیم تا زمان را از دست ندهیم؟
به نظرم مهمترین چیز برای همه آرامشه. یعنی من اول خودم مضطرب نشم، بعد اطرافیانم بهشون بگم آروم باشید، هیچ اتفاق نمیفته، ما کنار هم دیگه هستیم، و اگه بتونم خارجشون بکنم از اون محوطه به سمت مثلا حاضر، اگر زیرزمین ایمنی وجود داشته باشه به سمت پناهگاهی جایی ببرمشون. ولی چون سالمنده، خب به هر حال به نظرم آرامش از همه چی بالاتره.
کمک کنیم بهشون، کمکش کنیم بتونیم به یک جای امنی منتقلش کنیم. من خودم چون پایین هست پارکینگ و زیر زمین، فکر میکنم به همونجا منتقلش میکنیم و سعی میکنیم که نذاریم اونم مثلا دست پاچه بشه، روحیش به هم بریزه یا ترس و استراب شدیدی براش به وجود بیاد که حالت عادیش هم از بین بره.
معمولا هم تو چارچوب در زیر میز اینجاها موضع میگیریم، دستمون روی سر و سعی میکنیم به قول ایشون آرامش حفظ بشه و تا اونجایی که امکان داره از استرس دور باشیم. و داخل کیفی که همراه سالمنده داروهاشون، نسخه پزشکی و سایر چیزایی که لازمه باید حتما همراهشون باشه، مثل سمعک، عینک و سایر موارد.
بهترین کار اینه که ابتدا سالمند رو جابجاش کنیم در یک محل مناسب و متوجه نشه که ما مثلا در مورد حمله داریم صحبت میکنیم، که اونم تشنج و یا استرسی بهش راه نده.
باید آروم بلندش کنیم، ببریم اگر ویلچر داره، نمیدونم تخت روانی چیزی داره، ببریم چه جایی مطمئن‌تر، دور از شیشه و پنجره. بعد دیگه آب بهش بدیم، یکم باهاش صحبت کنیم، آرامش بدیم.
اکثرا فکر میکنن بزرگسالان، چون فکر میکنن که اینایی که جوانترن رهاشو میکنن، از رها شدن میترسن. باید بهش بگیم ما کنارت هستیم و این آرامش رو بهش بدیم که خیالش راحت که ما کنارش هستیم، و بعد ببریمش جایی که چیزای پرتابی مثل همون لوستر، مثل دکوریجات اینا دور باشه.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام، تهران هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. در هر بحرانی رفتار ما میتونه نجات بخش باشه یا فاجعه بار. همه ما در برابر خطرها برابر نیستیم، اما با آموزش و آمادگی میتونیم هوشمندانه تر و مسئولانه تر عمل بکنیم. این برنامه برای همین طراحی شده، برای اینکه در شرایط سخت بدونیم چی کار بکنیم، چی نگیم، کجا بریم و چگونه آرام بمونیم. آموزش های این برنامه ساده هستند، اما عمیق، کاربردی و با توکل به خداوند نجات دهنده. بیاییم با هم یاد بگیریم که چطور در بحرانی ترین لحظات با تصمیم درست آینده رو حفظ بکنیم. و اما عنوان برنامه امروز: اگر در زمان بمباران با یک سالمند در خانه تنها باشیم، چه کارهایی باید انجام بدیم و از چه نبایدهایی باید پرهیز بکنیم. صدای آژیر بلند میشه. شما در خونه هستید اما تنها نیستید. با پدر یا مادری سالمند که شاید توان حرکت سریع نداشته باشن، شاید عصا یا واکر داشته باشن، یا حتی روی تخت بستری باشن. در این لحظه مهمترین وظیفه شما دو چیزه: حفظ جون خودتون و همراهی سالمند بدون ایجاد ترس و استراب. اول آرامش خودتون رو حفظ بکنید. شما راهنمای اون سالمند هستید. اگر دچار هول و هیجان بشید او هم نگران‌تر میشه. پس با صدای آرام بگید نگران نباش، الان با هم یه کار درست میکنیم. دوم سرعت عمل، اما بدون عجله بی هدف. اگر سالمند توانایی راه رفتن داره کمکش کنید تا از یک جای امن عبور بکنه به سمت پناهگاه خونگی، مثل سرویس بهداشتی داخلی، فضای بین دو دیوار، راهروی باریک یا پشت یک دیوار ضخیم. اگر نمیتونه راه بره روی تخت یا صندلیش باقی بمونه اما از پنجره و دیوارهای بیرونی دور بشه. در صورت نیاز تخت رو جابجا بکنید یا اطرافش رو با پتو، بالش و وسایل نرم محافظت بکنید. سالمند رو روی پهلو بخوابونید تا اگر موج انفجار پنجره ها رو بشکنه آسیب کمتری ببینه. سوم، حرف زدن، نوازش، تماس چشمی. در لحظه های بحرانی احساس امنیت روانی برای سالمندان مهمتر از هر چیزیه. به او اطمینان بدید که شرایط رو کنترل می کنید. حتی اگر خودتون ترسیدید چیزی نگید که نگرانیش بیشتر بشه. و اما نبایدها، اونو تنها نذارید تا وسایلتون جمع بکنید. با صدای بلند یا ناگهانی صحبت نکنید. از سالمند انتظار نداشته باشید که مثل شما سریع واکنش نشون بده. و در پایان پیش از بحران آماده باشید و اگر در خانه سالمند دارید از قبل با او تمرین بکنید. پناهگاه امن رو مشخص بکنید، صندلی چرخدار یا واکر رو در دسترس بگذارید و یک کیف اضطراری حاوی دارو، آب و خوراکی نرم برای او آماده بکنید. یادمون باشه در بحران‌ها مهربانی و هوشیاری باید کنار هم قرار بگیرن. ما اگر آماده باشیم سالمندانمون احساس امنیت بیشتری خواهند کرد. تا برنامه بعد مراقب خودتون و اونهایی که به ما نیاز دارند باش. خدا یارو نگهدارتون.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی. روایت و داستان کوتاه از زبان امدادگر. اسم من نرگسه، پرستارم. اون شب خونه بودم کنار مادر بزرگم که یک مرتبه برق رفت. بعد صدای انفجار اومد، بعد صدای آژیر و لرزش شیشه ها. مادر بزرگم نشسته بود روی صندلی، عصاش کنارش بود، چشماش دنبال من میگشت. نمیتونست تون راه بره، نمیتونست از پله ها راحت بیاد پایین. میگم اگه تنها بود چه اتفاقی میافتاد؟ اگه من نبودم با اون حالش میخواست بره توی پناهگاه چی میشد؟ خیلی سریع چراغ قوه رو برداشتم، کیف داروهاش، بطری آب، قرصاش، قرصای قند خونش که خیلی بهشون وابسته بود و همینطوری پتوی نازک. بازوشو گرفتم و با همدیگه رفتیم توی زیر زمین، همون جایی که از قبل براش تمرین کرده بودیم. اون شب خدا رو شکر کردم که از قبل چنین شرایطی رو تمرین کرده بودیم. همین که تونستم از عهده نگهداری مادر بزرگم بر بیام خدا رو خیلی شاکر بودم. مهم نیست که سالمند کنار شماست یا یک کودک خردسال. مهم این است که وقتی صدای آژیر خطر را می شنوید آنها اول به شما نگاه می کنند. اگر شما آرام باشید دل آنها نیز آرام می ماند. در بحران شاید زمان کم باشد، اما آموزش و تمرین باعث می شود همین ثانیه های کوتاه سرنوشت ساز باشند. پدرها و مادرها سالها حامی ما بودند. حالا وقت آن رسیده که ما پشت و پناه آنها باشیم در ثانیه های سخت زندگی. باید بلد باشیم، تمرین کنیم تا آن لحظه های بحرانی بتوانیم آرامش را در زندگی به آنها هدیه بدهیم. قدر ثانیه های طلایی زندگی را بیشتر بدانیم. و حالا خدا نگهدار.